پیش از حکمت نیم روزی بده.
ببخشید، من حدود 3 سال پیش دیپلم گرفتم، بعد پدرم اجازه ادامه تحصیل به من نداد و میگفت که جامعه آلوده است و دختر نباید وارد جامعه آلوده بشه. بعد من از اون موقع تا حالا خیلی عاشق ادامه تحصیل هستم، مخصوصا تحصیل در علوم قرآنی. خواستم از شما سوال کنم که آیا عشق به تحصیل علوم قرآنی میتونه از طرف شیطان باشه؟ چون من آرزو میکنم که پدرم بمیره تا من وارد دانشکده علوم قرآنی بشم، با اینکه تا به حال هیچگونه بی احترامی به پدرم نداشتم و همیشه هم سر نماز براش دعا میکنم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. از کجا تماس
می‌گیرید؟ از کرمانشاه تماس
می‌گیرم. موفق باشید. خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز شنونده و همراهان برنامه پرسش و پاسخ سلام عرض میکنم، با این امید که بتونیم برنامه امروز رو هم اونطوری که مورد استفاده شما باشه تقدیم حضورتون بکنیم و فرصت همراهی ما رو داشته باشید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با خیر مقدم به کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمدی. جناب محمدی خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید.
عرضم به حضورتون که خب آغاز برنامه رو با سوالی از خواهری از کرمانشاه شروع کردیم. عرضم به حضورتون که ایشون حالا نکاتی رو گفتن راجع به پدرشون و ممانعتی که پدرشون از ادامه تحصیل ایشون به عمل میارن. اولا امیدواریم که پدر ایشون همیشه سالم و تندرست باشن و خداوند پدر ایشون رو براشون حفظ بکنه و اون فکر شیطانی که گفتند گاه به ذهنم میاد انشالله هیچ وقت این گونه نباشه و همون احترامی که گفتن برای پدرم دارم همیشه مستدام باشه و به این حالت همیشه باقی بمونند و ما دعا میکنیم که اگر مشکلی دارند خداوند این مشکل رو برطرف بکنه، نه اینکه حالا مسئله به گونه دیگری باشه. اما حالا از شما جناب آقای محمدی، حالا ایشون سوال کردن، بحث و مطرح کردن، علاقه داره ایشون ادامه تحصیل بده، حتی رشته مورد علاقه شون هم علوم قرآنی هست، این خودش نشانگر اینه که زمینه‌های مذهبی و معنویت در ایشون هست و دوست داره دنبال این راه بره، اما بنا به دلایلی پدرشون مخالف هست و این باعث نوعی کدورت درونی، ولی اون که حالا میگه من به ظاهر همیشه دعا میکنم و احترام پدرم رو دارم، کدورت درونی براشون حاصل شده. چه نکته میفرمایید؟ ایشون چه تکلیفی داره؟ آیا اینکه پدر مامانت به عمل میاره چه رفتاریشون باید در مقابل نشون بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم خدمت شما و همکارانتون و همه شنوندگان محترم و این خواهر شنونده. عرض کنم که این که به تحصیل علم ادامه بدن فکر شیطانی باشه خیر، خیلی هم خوبه. طلب علم فریضتان علی کل مسلم، پیغمبر فرمود.
بله.
طلب علم بر هر مسلمانی که شامل خانم هم میشه واجبه، نه تنها شیطانی نیست بلکه از امور لازم هم هست که انسان باید به دنبال علم باشه، مخصوصا علوم قرآنی که خب زیباترین و مقدسترین و بهترین علوم هست. اما این فکر که ایشون نسبت به پدرشون تو ذهنشون هست، حقیقت اینه که حق پدر و مادر به گردن انسان انقدر بزرگه و انقدر زیاده که اگر همه دنیا یک طرف بشه، حالا ای که فقط ادامه تحصیل در یه رشته خاصه، اگر همه دنیا یک طرف باشه حق والدین بر همه دنیا میچربه. اگر به انسان بگن که همه دنیا رو میخوای یا زیر پا گذاشتن حق والدین، حقیقت اینه که اگر بخواد در قبال همه دنیا حق والدین رو نادیده بگیره، این درست عمل نکرده و کارش خطاست. چه برسه به یک امر کوچیکی که حالا ادامه تحصیل باشه. وقتی قرآن میفرماید که ولا تقل لهما افن، شما حق نداری بهشون اوف بگید تا چه برسید که انسان بخواد مثلا آرزوی مرگشون رو داشته باشه و اون حق بزرگی که اینها به گردن انسان دارن. اما بنده به این پدر محترم و همه پدران بزرگوار عرض میکنم که خب جلوی تحصیل فرزندانشون رو حتی المقدور نگیرن. البته ما خبر نداریم که حالا ممکنه واقعا دلایل و استدلال‌های محکمی هم اینها داشته باشن که اگر ما هم به جایشون بودیم همین کارو می‌کردیم، اما خب باید اون مشکلات رو رفع کرد و راه رو باز کرد برای تحصیل کمالات و تحصیل علم و جلوی تحصیل علم اینها رو نگیریم. به این خواهر محترم هم عرض میکنم که شما دعا کنید و برای پدرتون دعا کنید و برای حل مشکلتون هم دعا بکنید و اگر اطرافیانتون، اقوامتون کسانی هستن که میتونن با پدرتون صحبت بکنن و مشکل رو حل بکنن، شما خب میتونید از اون طریق با اونها تماس بگیرید و اونها بیان و مشکل رو حل بکنن.
بله.
به هر حال به نظر من مشکل انقدر مهم نیست که انسان بخواد، البته شما هم گفت که من این فکر رو میکنم، این نکته رو عرض بکنم، نفس این فکر اشکال که داره، منتها گناه نداره که به خاطر این فکر به حساب ایشون گناهی نوشته بشه. این فکر خطاست، آثار منفی هم داره، آثار وضعی بد هم داره، اما نفس این فکر گناه نیست. ولی توصیه میکنم که حتی این فکر رو هم ایشون از خودشون دور کنن و شیطان رو لعنت کنند و دیگه از این فکر را نکنن.
بله. حالا من یک نکته ای رو هم اجازه فرمایید اضافه بکنم. اینکه تحصیل علم خب امری است مطلوب در آیین ما و حتی واجب شمرده شده تا اونجایی که انسان میتونه باید به این کار مبادرت کنه، اما تحصیل علم گاهی اوقات احساس میشه که دقیقا معادل گرفته میشه در جامعه ما با وارد دانشگاه شدن یا تحصیلات کلاسیک داشتن. خب اگر ایشون چنین زمینه‌ای براشون نیست به علت ممانعت پدرشون که نمیتونن وارد دانشکده بشن، مطالعه کردن که قطعا پدرشون مخالفتی ندارن. این که به اشاره هم کردن به علت مخالفت پدرشون، معلومه که پدرشون به خاطر دلایل مذهبی مخالفت میکنن. خب چنین پدری قطعا مخالفت با مطالعه فرزندش نداره، با علم آموزی فرزندش مخالفتی نداره، لذاست که این راه رو هم از نظر دور نداشته باشن که حالا به این بهانه خودشون رو از طی طریق و ادامه دادن راه کسب معلومات و معرفت باز ندارن، بلکه با مطالعات متفرقه خودشون، مطالعات جمعی، حتی مطالعات برنامه ریزی شده و حساب شده میتونن، چه بسا ما بزرگانی داریم از اهل علم که هیچ کدوم از این مراحل ظاهری تحصیلات کلاسیک رو هم هیچ کدوم طی نکردن، اما در سطح بالایی از معلومات و دانش قرار دارن که دیگران از حتی مدرکدارها از خدمت اینها کسب فیض میکنن. این رو هم من شاید
بله از طریق مکاتبم، آموزش مکاتبه ای هست که خوبم هست، میتونم جامعه تو زهرا داره، جاهای دیگه داره، میتونن از آموزش مکاتبه هم استفاده بکنن که هم تو خونه باشن هم همون به شکل کلاسیک هم تحصیل بکنن.
بله.
منتها تحصیل از راه دور مثل پیام نور مخصوصا جامعه تو زهرا کرس کردم که داره مکاتبه ای.
بله. خلاصه اینکه راه مسدود نیست. بله. مسدود. راه باز است. خیلی متشکرم از شما جناب آقای محمدی.
چرا از فیض دل غافل نشینی؟ چرا هم بار بی حاصل نشینی؟ چرا از فیض دل غافل نشینی؟ بیا
دوستان شنونده، سوالی که برنامه پرسش و پاسخ امروز با اون سوال آغاز شد، سوالی بود از خواهری که دوست داشتن مطلبی بدونن و دردلی کردن راجع به اختلافی که با پدرشون داشتن از نظر اختلاف حالا چگونگی تحصیل. سوال دیگری هم تا حدی مشابه این سوال از خواهر دیگری داریم. این سوال رو هم در همین جا با هم بشنویم که از این فضا دور نشدیم بتونیم بیشتر استفاده بکنیم.
سلام علیکم. خسته نباشین. خیلی ممنون از برنامه خوب شما. یه سوالی داشتم خدمت برادران بزرگوار آقای شاکری و اون آقا که الان متأسفانه اسمو یادم رفته. یه پدری ما داریم، ایشون بسیار میتونم بگم البته این لفظم بسیار بده ولی بسیار بد اخلاق هستن، به قدری که یعنی واقعا تحملشون نمیشه کرد. از هر طریق هم که شما بفرمایید راه برای مادرمون بستر، حتی با فامیلای مادرم، با فامیلای خودشون، با بچه هاشون هم قهر میکنن هر چند وقت چند وقت، منتها با فامیلای خودشون و خانمشون مدام قهرن، یعنی اصلا دیگه آشتی هم نمیشه، ولی با بچه هاشون چند وقت که قهر میشه با آشتی میشه. متعالی سوال من اینه که این بچه ها به خاطر فعل پدر یه مقدار از پدر دلگیرن و حتی دوست ندارن ایشونو. خب این آیا گناهی هست ایشونو دوست نداریم؟
بله، خب با هم شنیدیم صدای خواهر محترم شنوندمون رو. ایشون درد دل نسبتاً مفصلی با برنامه پرسش و پاسخ کردند، منتها ادامه صحبت ایشون هنگام ضبط دچار مشکلات فنی شده بود که قابلیت پخش نداشت. من نکات دیگری که ایشون اشاره کرده بودند و گفته بودند من خدمت جناب آقای محمدی بعداً عرض خواهم کرد و از ایشون پاسخ اونها رو هم انشاءالله خواهیم گرفت. اما حالا شروع بحث رو ایشون جناب آقای محمدی راجع به پدرشون مشکلی براشون پیش اومده که پدرشون حالا به تعبیر خودشون بد اخلاق هستن یا بسیار بد اخلاق هستن، و این حتی بد اخلاقی پدر تا حدی است که موجب دعوا و قهر و ناراحتی های این گونه میشه، و ایشون میگه که من تا حدی این مسئله برای من مهم هست که احساس میکنم پدرم رو دوست ندارم، آیا این گناه هست یا نه؟ شما اگر این بخش رو بفرمایید بعد حالا نکات دیگری هم ادامه صحبت ایشون بود که من یکی یک عرض کنم.
بنده معتقدم که در دو زمینه بحث بکنیم، یه بحثی رو با این پدر محترم و پدرانی از این دست، البته ما تایید نمی‌کنیم حالا 100% این باشه یا نباشه، اگر بر فرض چنین باشد ما یه بحثی رو با پدران داشته باشیم که آیا این کار صحیح هست یا نه. یه پدر متدین که این خواهرم فرمودن که اهل نمازم هست، آیا صحیح هست که در خانه اینقدر حسن و سوء خلق داشته باشن و اینقدر تند اخلاق باشن که بچه ها که عزیزانش هستن رو دوست نداشته باشن؟ حقیقت اینه که خیر. من چند تا حدیث رو خدمت شنوندگان محترم قرائت میکنم تا مسئله روشن‌تر بشه. از پیغمبر عظیم شأن اسلام نقل شده که فرمود افضلکم ایمانن احسنکم اخلاقن، برترین شما از نظر ایمان کسانی هستن که خوش اخلاق‌تر باشن. و در حدیث دیگری فرمود که حسن الخلق نصف الدین، خوش اخلاقی نصف دینه. به پیغمبر خبر دادن که فلان خانم روزها روزه میگیره، شبها هم تا صبح با نماز شب سر میکنه و کارش همینه، ولی در این حال بد اخلاقه، تندخو هست، با زبان همسایه ها را اذیت میکنه. پیغمبر فرمود که در این خانم خیری نیست و این اهل جهنمه. کسی که شبها به نماز و روزها به روزه سفری میکنه، پیغمبر فرمود به خاطر سوء خلقش اهل جهنمه. در حدیث دیگری از پیغمبر نقل شده که فرمود بهش گفتن که فلان مرد، عرض کنم که آدم خوبی است، فلان مرد از دنیا رفته بود، رفتن دفنش کنن، زمین از پذیرشش امتناع کرد. پیغمبر فرمود به خاطر اینکه این بد اخلاق بود. بد اخلاقی باعث شده که حتی زمین هم این شخص رو قبولش نمی‌کنه. سعد ابن معاذ یکی از یاران پیغمبره، از اصحاب خوب پیغمبر هست، رئیس طایفه اوس بود، از افسران خوب پیغمبر در جنگ ها و فضائل زیادی داشت. در جنگ خندق مجروح شد، اون تو از خدا تقاضا کرد که من نمیرم تا این جریان بنی قریظه که بر علیه مسلمان ها از پشت خنجر زدن روشن بشه. اتفاقا کار هم به خود او واگذار کرد، یعنی خود بنی قریظه گفتن سعد حکم کنه، اون هم یه حکم جانانه کرد. خب بعد از این که حکم کرد، همون جراحتی که در جنگ خندق برداشته بود سر باز کرد و به شهادت رسید. پیغمبر در تشییع جنازه سعد پابرهنه بود، بدون ردا بود و گاهی سمت راست تابوت رو میگرفت، گاهی سمت چپ تابوت رو میگرفت. چون تو این حدیث که حدیث مشهوری هم هست، نکات تربیتی آموزنده فراوانی هست، من کل حدیث رو عرض میکنم.
بله.
پیغمبر گاهی سمت راست تابوت رو میگرفت، گاهی سمت چپ تابوت رو میگرفت، بعد هم که بردن دو نماز و غسل و در غسل بر غسلش نظارت کرد، بر تکفینش نظارت کرد. در دفن هم خود حضرت با دقت اون خشتای لحد رو میچید و محکم میکرد و بعد هم فرمود که من میدونم که این محکم کاری های من نفعی برای سعد نداره، اما خداوند دوست داره که وقتی بنده مؤمنش کاری رو انجام میده محکم کاری بکنه.
بله.
و این درسیست برای ماها که مسلمان هستیم که کارهایی که انجام میدیم، حالا چه در تکنولوژی و صنعت چه در کارهای دیگه مون، اگر واقعا پیرو به پیغمبر هستیم کارها رو محکم کاری انجام بدیم. بعد که این کارها رو کرد و بعد خودش با دست خودش سعد رو در قبر گذاشت و اینها، مادر سعد که ناظر این جریان ها بود رو کرد به سعد و گفت که هنی الک الجنه، بهشت بر تو گوارا باد. بعد پیغمبر فرمود ساکت، تو چطور با خدا اینجوری با جزمیت داری حکم میکنی؟ الان سعد در حال فشار قبره، در همین حال که تو این حرفو میزنی سعد در حال فشار قبره. بعد از پیغمبر سوال کردن که خب این کارهایی که شما انجام دادید که ما ندیده بودیم شبیهش رو، فرمودم این که من پابرهنه بودم و ردا نداشتم، چون فرشتگان فراوانی در تشییع جنازه سعد شرکت کردند و اونها بدون ردا و پابرهنه بودن. حالا مضمون روایت این هست و یعنی حالا فرشته و اینکه سمت راست و چپ تابوت رو میگرفتم چون دستم در دست جبرئیل بود، هر جا که جبرئیل میگرفت من هم همون طرف تابوت رو میگرفتم. و در تشییع جنازه سعد در بعضی از نقل ها دیدم که 70,000 فرشته شرکت کرده بودن.
بله.
گفتن که خب پس شما فرمودی که در حال فشار قبره، این دیگه یعنی چه؟ فرمود این به خاطر این بود که در خانوادش تندخو بود، اون بد اخلاقی در خانواده کار خودش رو کرده، حتی نسبت به سعد ابن معاذ با همه عظمتش با همه فضائل و مناقبی که داره،
یعنی این همه کرامات باعث از بین رفتن آثار اون سوء
فشار قبر نشده.
بله.
این کار خودش رو کرده. در این زمینه روایت زیاد داریم، در بعضی از روایات نقل شده که سوء خلق ایمان رو از بین میبره همچنان که سرکه اثر رو از بین میبره. من به این پدر و پدران و مادران مشابه عرض میکنم که اولا کلا خوش اخلاق باشیم، ثانیا حالا اگه کلا نمیتونیم خوش اخلاق باشیم تو خونه خوش اخلاق باشیم. در یه روایت دیگه از پیغمبر نقل شده که فرمود بهترین شما کسانی هستن که خوش اخلاق ترین خوش اخلاق تر نسبت به خانواده شون باشن و من از همه شما نسبت به خانواده خودم خوش اخلاق ترم. اگر ماجرای اون کارهایی که همسران پیغمبر میکردن، گاهی دست به دست هم میدادن، توطئه میکردن بر علیه پیغمبر که در قرآن هم در سوره تحریم و سورهای دیگه اومده، اینها رو ملاحظه میفرمایید، بعد رفتار پیغمبر رو با اینها، خلاصه من بیم برادر و برادران عزیز دیگر و خواهران که در خانواده ها حسن خلق رو مراعات بکنیم، فضای خان رو یک فضای لطیف همراه مودت و رحمت داشته باشیم.
بله. خب خیلی متشکر، شما قسمت اول نکته رو فرمودید که حالا
این مخاطب
مخاطب بله مخاطب پدران هستن، اما حالا این خواهری که تماس گرفتن سوال کردن یا کسانی که حالا در خانه زندگی میکنند که چون این پدری یا چون این مادری دارن که حالا انشالله کم باشه در جامعه ما، که حالا بد اخلاق هستن و اینگونه سختگیری های اینجوری میکنن که باعث کدورت فرزندان میشه، اینها چه تکلیفی دارن؟ حالا ایشون این سوالم کردن. بله. که من حالا در قلبم پدرم رو دوست ندارم، آیا این گناه هست یا نه؟
چنان که ما در سوال قبلی هم عرض کردیم، حق پدر و مادر به گردن فرزندان خیلی بالاتر از این حرف هاست.
بله.
اینها باید تحمل کنن سوء خلق پدر رو، در این حال اونها محبت کنن، کاری کنن که سوء خلق پدر عوض بشه و این امکان پذیره. فرزندان میتونن در خانواده کاری بکنن که پدر مجبور بشه خوش اخلاق بشه، مادر مجبور بشه خوش اخلاق بشه. اما اینکه قلبم اگر واقعا اینجوری باشه، البته این بغض قلبی حتما مبتنی بر یه سری پیش‌فرض‌های قبلی است، وگرنه خب انسان قلبم پدرش رو دوست داره.
بله.
اینها قضاوت‌هایی میکنن، میگن خب این پدر چه پدری است، چرا اینجوری کرده، بعد هم یواش یواش این باعث کینه و دشمنی میشه. عرض میکنم که اون قضاوت‌ها باید از بین بره، باید عوض بشه، باید هر کار که پدر و مادر میکنن باید اینها تحمل کنن و حتی حق ندارن که کوچکترین اهانتی به پدر و مادر داشته باشن و باید کاری کنن که محبت پدر در قلبشون روز به روز زیادتر بشه. اون چه که انسان خودش اراده‌ای نداره و در قلبش حالا محبتی یا کینه چیزی از این قبیل میاد که خود انسان در مقدماتش دخالتی نداره، گناه نیست. اما این خلاف اون ادب ابوت و عرض کنم که بنوت هست. فرزند باید به پدر و مادر در هر شرایطی احترام بکنه و طوری نکنه که قلبش طوری بشه که بخواد باعث کینه بشه، و این همونطور که عرض کردم قابل امکان و قابل دسترسی هست. بله. حالا سوالای بعدیشون.
بله، حالا خیلی متشکرم از این که فرمودید. علی لونتیار، من بر این فرمایش شما اضافه بکنم و اونی که توجه داشتن به زحماتی که بالاخره پدر کشیده، این خودش
مثلا
رو بله موجب رقت میشه که حالا اگرم سختگیری هست، اگرم الان بد اخلاقی یا تندی هست، ولی بالاخره اونها هم بوده، توجه داشتن. میگن بزرگان و حکما گفتن که دو چیز رو فراموش بکن و دو چیز رو از یاد ببر. خوبی های دیگران رو که به تو کردن هیچ وقت فراموش نکن و بدی هایی که به تو کردن از یاد ببر. حالا ما اگر سختگیری از طرف پدر هست باید اون رو فراموش بکنیم، بلکه خوبی هاش رو سعی بکنیم بیشتر بیاد بیاریم. حالا در ادامه یه سوالشون که عرض کردم به علت مشکل فنی که در ضبط صداشون پیش اومده بود قابل پخش نبود، اشاره کردن به اینکه پدرشون با اینکه خودشون اهل نماز هستند و اهل مسجد هستند، اما اجازه نمیدن که خانومشون یا اهل خانواده به مسجد برن و حتی از رفتن به خانه بستگان هم منع میکنن. و ایشون گفتن که مادر من خب خیلی علاقه داره به مسجد و نماز و اینها، گاهی اوقات در غیاب پدرم از خانه خارج میشه و میره منزل بستگان و اقوام و سر میزنه یا مسجد میره. این تکلیف چیست؟ آیا این کار درسته یا نه؟
نسبت به خانومشون نخیر درست نیست. بدون اجازه خانوم حق ندارن از منزل خارج بشن، بدون اجازه همسرشون، و حق هم ندارن حتی مسجد هم برن. فرزندان اگر بالغ شدند و باعث ایذا و آزار پدر مادر نشه، خب میتونن که از خونه خارج بشن، مسجد برن، جاهای دیگه برن. اما خانم بدون اجازه نمیتونه خونه اقوامش بره، نمیتونه مسجد بره. منتها باز من تاکید میکنم که اگر حالا خداوند این حق رو به مرد داده، معناش این نیست که مرد بخواد از این حق سوء استفاده بکنه.
بله.
و اسلام اجازه نمیده که سوء استفاده بشه. بله، شرعاً خارج شدن خانم بدون اجازه شوهرش از خونه این خلاف شرعه، اما این معناش این نیست که حالا شوهرم سختگیری بکنه. باید توجه داشته باشم، باز با ما برمیگردیم به همون بخش اوله.
بله.
باید توجه داشته باشیم که هرچه سعادت هست، هرچه فضیلت هست، اینها تو مسجده. اگه خانم تو مسجد بره ما باید خوشحالم باشیم. بله، و خانمی است که میخواد جاهایی بره که مناسب نیست، بله باید با شدت هم برخورد کرد و جلوشو گرفت. اما مادامی که همسر راضی نیست، این خانم حق نداره بره. و در بعضی از مواقع ممکنه که اگر بخواد کارهای مستحبی هم بکنه، کارها نه، در همیشه کارهای مستحبیش هم باطل میشه. نماز مستحبی بخونه، نماز واجبش هم شاید بی اشکال نباشه. بخواد حالا اون دیگه بعد از مرجع تقلید خودشون سوال بکنن، ولی به هر حال نفس خروجشون از منزل بدون اجازه شوهرشون جایز نیست. اما فرزندان این حکمو ندارن، الا اینکه اگر باعث ایذای پدر و مادر بشه، اون هم باید مراعات بکنند و این اذیت واقع نشه.
یعنی گوش بکنن به حرف پدر و از خانه
اذیتش نشه،
خارج نشه. امیدوارم که حالا خداوند همه ما رو از نعمت حسن خلق بهره مند کنه و هممون اون گونه باشیم که شما در روایت نبوی اشاره کردید.
حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، حال دنیا را چو پرسیدم من از فرزانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفت یا باد است یا خواب است یا افسانه ای، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفتم آنها را چه میگویی که دل بر او نهم، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفت یا مستم یا کورم یا دیوانه ای، گفتم از احوال عمرم گو که بازم آم چیست، گفتم از احوال عمرم گو که بازم
بفرمایید.
خواستم اینم در رابطه با مسائل مربوط به عرفان، چطور میشه یک استاد خوب و اصلح رو شناخت با توجه به این که گاهی از افراد معتبری که سوالاتی میشه آدم رو معرفی میکنن به اشخاصی که به عنوان استاد هستن، که البته خیلی دیر هم انسان رو میپذیرن، منتها بعد مدتی انسان متوجه میشه که کارهای اونها در ارتباط با بعضی از مسائل خلاف شرع هم هست، یعنی با موازین شرع و حدود شرع نمیخونه. وقتی ازشون هم سوال میشه میگن که خب در راه خدا باید انسان آبروش رو هم به هر حال بذاره و خیلی از مسائل رو ازش بگذره. بعد در کنار این مثلا مسائلی رو از قبیل این که مثلا روح افراد بزرگواری در نمیدونم بعضی از حیوان رو حلول کرده بعد الان در خدمت گذاری ما هستن و از این قبیل مسائل، آب دهن اونها رو به غن میزنن و تبرک میکنن به افراد میدن. البته در کنار این دستوراتی هم از بعضی از ذکر و نمازها به انسان میدن، خیلی از خوراکی‌ها رو نمیخورن و یا دستور میدن که بعضی از این خوراکی‌ها رو مثلا باید رعایت کنید، دستور غذایی میدن. حالا با توجه به این که خب خانم‌ها محدودیت‌هایی در این رابطه هم دارن دیگه و از طرف خانواده حتی محدود هستن که در ارتباط با استاد حتی استاد اصلا هم باشن، می‌خواستم ببینم چطور میشه که انسان به هر حال این راه رو ادامه بده. بعد آیا میشه از طریق همین برنامه‌های برنامه تقریبا کلی و ابتدایی رو هم در نظر داشته باشین که به طور ثابت این رو دستورات لازم رو بده یا نه؟ با تشکر از شما.
خواهش میکنم. از کجا تماس میگیرید؟
از خودم تماس میگیرم.
خودتون رو معرفی میفرمایید؟
بله آزادی هستم.
تحصیلاتتون رو میفرمایید؟
دیپلم هستم.
موفق باشید.
تشکر.
خدا نگهدار.
بله خب سوال خواهرمون رو شنیدیم. من جناب آقای محمدی نکته‌ای رو عرض بکنم، اینکه استاد خوب خب ارزشمنده، از بزرگان نقل شده که گفتند می ارزه انسان نصف عمرش رو صرف این بکنه که بگرده استاد خوب پیدا بکنه تا نیمه دیگر رو در کنار اون استاد باشه و از بذر اون استفاده بکنه. این قطعا درش شکی نیست. و اینکه عرفان و شناخت خداوند هم نکته ایست بسیار ارزشمند. و اینکه عرضم بودتون که تقلبی یک چیز در بازار زیاد باشه نشان دهنده ارزش همون شی است. چیزی که ارزشمند هست قلابیش هم در بازار زیاد میشه. اما حالا به صورت کلی ما هم دوستانیم بدونیم، حالا اینکه استاد عرفان میگن انسان بره پیدا بکنه، اصلا آیا عرفان چگونه قابل تصوره که حالا انسان دنبال این چیزا بره؟ آیا مواردی از این دست که ایشون اشاره کردن سفارش‌ها این گونه از طرف کسی میشه قابل قبول؟ معیاری اگر ارائه بدید فکر میکنم که کارسازتر باشه.
یه سری مباحث فنی و علمی اینجا نیاز هست که مطرح بشه که من فکر میکنم که از محدوده بحث ما خارج بشه، مثل اینکه مثلا مراحل عرفان چی هست، استاد چه نقشی داره، استاد خاص، استاد عام و بحثای از این قبیل، ضرورت داره نداره، میشه جایگزین کرد نمیشه جایگزین کرد، یه سری از این بحث. همچنین اینکه یک فرقه به نام ملامتیه و فرق دیگه از فرق اورا که در عرفان حرف دارن، حرفهایی رو میزنن که حالا ما خلاف شر رو هم انجام بدیم برای اینکه آبرومون رو بریزیم، برای اینکه مثلا نفس رو بکشیم، آیا این از نظر شرعی هم جایز هست یا خیر، آیا ما اینها رو مجوز داریم که بنده عرض میکنم خیر. در این حال بحثایی رو در اون بود و در اون فاز داره که من فکر میکنم وارد اون بحثا نشیم بهتره.
بله
این یک بخش از مباحث. بخش دوم که بیشتر به درد ما میخوره این که خب حالا کسانی که میخوان به سعادت برسن آیا واقعا راه اینقدر تاریکه، اینقدر مثلا مشکله که انسان نتونه از متون اسلامی و از اون چه که داره به مقصد برسه؟ جوابش اینه که خیر، ما با اون چه که داریم حتی با اون چه که میدونیم، این خواهر محترم و همه شنوندگان محترم، همون فرمایش حضرت آیت الله بهجت که معمولا میفرمودن که اون چه که بلدید رو انجام، اون چه که علم دارید رو انجام بدید کافیه، همون چیزی که میدونن رو اگه بخوان انجام بدن خود همون راه رو باز میکنه، خود به خود میرن جلو.
بله
تو پای به راه در نه، هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
بله
بنابراین همون چیزهایی که ما داریم، قرآن راه سعادت رو دقیقا به ما نشون داده، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن مشکلی نیست که حل نکنه، روایات ما مشکلی نیست که حل نکنه. این رساله توضیح مسائل مراجع در واقع یک دستورالعمل زندگی است که سعادت انسان رو تأمین میکنه. ما اینها رو انجام بدیم، بعد اگر به اون مراحل رسیدیم که حالا نیاز به اون مقدم به اون مراحل بالاتر هست، اون وقت خود به خود زمینه فراهم میشه. بنابراین بنده همونطور که شما یه اشاره تلویحا فرمودید، با اصل این که حالا انسان دنبال این حرفا باشه و دنبال این چیزهایی که قسمت قابل توجهیشون هم دکان باز کردن و در واقع این یک دنبالش هم ممکنه که تالیفاست های هم داشته باشه تایید نمی کنم. معتقدم که ما متون در اختیارمون هست، عرض نمیخوام بکنم، عرفان رو نمیخوام رد بکنم، عرفان جای خودش، چه بحث نظریش چه بحث عملیش، اما برای عامه مردم حتی برای خواصی در این حدی که خواهرمون اشاره فرمودن، من معتقدم که به اینجا حال لزومی نداره که انسان خودش رو گرفتار بکنه، بلکه بهترین راه همینه که انسان متون شرعی که در اختیارش هست رو بذاره جلوش، خدا گفته انجام بده، بگه چشم انجام میدم، نگه من برای اینکه آبروم بره خلاف شرع انجام میدم، برای اینکه در راه خدا انسان نخیر، مؤمن باید آبروش حفظ بکنه، حرامه که بخواد آبروش از دست بده. اون چی که مرجع تقلید گفته حرام انجام نده،
بله
اون چم که گفته که حرام نیست انجام بده، و مطمئن باش که عرفان واقعی همین است.
بله، حالا من یک نکته‌ای رو هم به ذهنم رسید که در خلال صحبت‌های شما به ذهنم رسید، این که بزرگان ما برای اینکه حالا معیارهایی دادن که اگر واقعا می‌خواید به کسی اطمینان بکنید، حالا اگر کسی هم دنبال این راه خواست بره، یکی از ملاک‌هایی که تقریبا میشه گفت که همه بزرگان گفتن در کتاب‌های بزرگان ما ثبت است، این که کسی که خلاف شرع انجام میده، این معلومه که در مسیر عرفان درسته یه طریق نمی‌کنه. این که حالا میگه خودشون تصریح کردن که کسانی می‌بینیم که کارهای خلاف موازین شرع انجام میدن. بله. اگر عرفان نتیجه شناخت خدا و شناخت خدا چیزی جز عبادت و بندگی خدا و تسلیم در برابر خدا نیست، چه معنا داره که انسان کار خلاف شرع انجام بده؟ و این قطعا همون تعبیر شما که این ممکنه حالا بازاری باشه برای کسب وجاهتی،
این بهانه که من این کارو انجام میدم که مثلا خودم رو بشکنم برای اینکه به تواضع برسم. نه، به نظر نمیاد این حسایی باشم، طور که عرض کردم اینها وجهی نداره و نرفتن دنبال این چیزها اولاست.
بله، خیلی متشکرم از پاسخ شما.
ما
خب امیدوارم که دوستان شنوندهی که در برنامه امروز سوالشون پخش شد شنوندهی برنامه بوده باشند و این دوستان و دیگر عزیزان شنونده استفاده کرده باشند. راجع به سوال آخری که خواهری درباره عرفان پرسیده بودند، من یک نکته دیگر رو هم اضافه بکنم علاوه بر همه صحبتهایی که جناب آقای محمدی فرمودند. ایشون خواسته بودند که اگر امکان داشته باشه از طریق برنامه‌های شبکه معارف به این بحث ها پرداخته بشه. حالا غیر از مطالعه که راهیست روشن و در اختیار همه که اشاره هم کردن جناب آقای محمدی، کتاب هایی در این زمینه هست میتونن مراجعه بکنن. در شبکه معارف هم برنامه‌ای با نام عرفان اسلامی تهیه و پخش میشه که تهیه کننده اون هم همین تهیه کننده خوب برنامه پرسش و پاسخ هستند. روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این برنامه رو ساعت 11 شب میتونید بشنوید و از مباحثی که اونجا مطرح میشه استفاده بکنید. برنامه‌هایی که همینک در حال پخش هست در این برنامه عرفان اسلامی در واقع پاسخ‌هایی است که مرحوم علامه محمد تقی جعفری به پرسش‌های دانشجویان حول محور عرفان اسلامی دادند و به جنبه‌های مثبت عرفان و بحث‌های درباره عرفان اسلامی می‌پردازند. تا اونجایی که به خاطرم هست تا کنون 50 برنامه هم از این مجموعه نشست‌ها پخش شده، میتونید ادامه این بحث‌ها رو هم بشنوید. انشالله که مورد استفاده شما قرار بگیره. خداوند انشالله به همه ما توفیق کسب معرفت خودش و عمل به وظایفی که در مقابل حضرت حق داریم عنایت بکنه و هممون از سالکین راه کمال و معنویت باشیم انشالله. خب فرصت برنامه ما به اتمام رسید، اما قبل از خداحافظی خیلی سریع من شماره تلفن و نشانی برنامه رو عرض بکنم تا اگر دوستان مایل هستند که سوالشون در این برنامه مطرح بشه یا نظر و پیشنهاد و انتقادی دارند حتما با ما در میون بگذارند. شماره 29-10-551 با پیش شماره 0251 و نشانی قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران برنامه پرسش و پاسخ. گوش به زنگ صدای گرم شما و چشم به راه نامه‌های صمیمی شما عزیزان هستیم. در پایان برنامه با تشکری دوباره از جناب آقای محمدی کارشناس برنامه به اتفاق ایشون و تهیه کننده و صدا بردار و همه دست‌اندرکاران برنامه پرسش و پاسخ، شما خوبان رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به خداوند متعال می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
مصفا کن زمین تا از این خود